سپس چگونه گاهی اوقات عشق نسبت به فردی موجب رسیدن به کمال و زیبایی مطلق می شود؟ والا انسان مطلق نیست، ولی معشوق انسان که مطلقه، کمال مطلقه و انسان به سوی او حرکت میکنه. من کمال انسان رو در حقیقت در جهت گیری و جهت یابی سمت خدا میدونم. حالا ما مطلق نیستیم، ولی آروم آروم به طرف مطلق کشیده میشیم و مطلق نخواهیم شد هرگز، ولی هرچه از هر چقدر از این محدودیت فراتر بریم به کمال مطلق نزدیکتر میشیم. بس ما مطلق نبودنمون هیچ منافاتی با این قضیه نداره. لطفا در مورد رفع نیازهای عاطفی و معنوی همسر در دوران عقد توضیح بفرمایید. والا صحبت بر سر اینکه حالا چگونه با همسر رفتار بکنیم یه موضوعی هستش، فکر میکنم بعد از عقد القاعده باید وجود داشته باشه. ولی مثلا نکاتی که مهم میدونم تو این زمینه باید عرض بکنم، یکیش این هستش که به کسی ازدواج میکنه حرمت زنش رو باید خیلی زیاد داشته باشه. خدای نکرده سبکش نکنه، سخیفش نکنه، اون رو آدم قابلی تلقی نکنه که نمیتونه مثلا یه سری چیزها رو بفهمه. مثلا افرادی رو داریم که مثلا زن میپرسه ازش که مثلا امروز کجا رفته بودی، و همین میگه این چیزا به شما مربوط نیست. و همون روزای اولا مثلا با کی، مثلا فلان کس کیه، به تو مربوط نیست. خب اینا به تو مربوط نیست، به شما مربوط نیست، این چیزا مربوط به شما نیست، این حرفا رو زدن خودش موجب میشه که به عمر زمان رودخونه بسته بشه دیگه. یا مثلا یکی از چیزایی که ممکنه آفت جدی باشه برای زندگی، سبک کردن زن در مقابل دیگه. مثلا آدم برخی از افراد ازدواج میکنن، زنشون رو هی پیش اون هی با شوخی میکنن، حالا ممکنه تنها باشن شوخی کنن با هم دیگه حرفی نباشه، هی شوخی میکنن به نوعی مثلا سبک میکنن. بعد زنها هم دخترها هم اینطور هستن که مثل مردها یه خورده دریده تر عمل نمیکنن، یه خورده مثلا جمع جورتر عمل میکنن. مثلا اگه شما یه چیزی به خانومتون بگید، خانومتون چیز نمیکنه، فوری جواب نمیده، راه حساب برای او باقی میمونه، برای شما چیز نمیده. بنابراین یه چیزی که تو این زمینه باید خدمتتون عرض بکنم هستش که حرمت زن رو بخصوص در مقابل دیگران زیاد داشته باشید. یه چیز دیگه ای هم که در این راستا هست این هستش که زن گاهی موقع مرد مثلا با ازدواج کرده با زنش میره مثلا خونه پدرش، برخی از مردا مثلا فکر میکنن مردانگی در این است که مثلا زنشون رو تحویل نگیرن، مثلا همراهش نشن، کنارش نباشن، این حرفا، این رهاش میکنن مثلا تو اون خونه. بعد مثلا فرد زن احساس میکنه که مثلا اینجا یه غریبه ایه، مخصوصا اون اوایل ازدواج که معمولا خانواده ها با هم چیز نه، مثلا هنوز این مثلا همراهی ها همگامی ها تشکیل نشده، ممکنه مشکلاتی ایجاد بکنه. البته باز توضیحات خیلی مفصل دارن، شیوه برخورد با همسر اینا در کتاب‌های مربوط به آیین همسرداری مدونه. یعنی بحث اصلا آیین همسرداری یه چیز مستقلیه. همسران جوان هم داریم. بله. خلاصه‌ام که آیین همسرداری یه چیزیه که ایشون هم فهمه که دوره‌ای داشتید و همسران جوان مجموعی نوار هستش که میتونید ازش استفاده بکنید. در دوران عقد دختر چه نیازهایی دارد که باعث ارضا شود؟ نیازهای معقول و نامعقول دختر کدامند و چگونه میتوان در مقابل نیازهای نامعقول او مقاومت کرد و پاسخ منفی داد؟ اگر او پافشاری کرد چه باید کرد؟ مسافرت در این دوران چگونه است؟ همش 8 تا سوال پرسیدید، چیزی نیستش که. مدت این دوران عقد حداقل و حداکثر چقدر باید باشد؟ آیا برای این دوران برنامه سازندگی مادی و معنوی خاصی سفارش شده است؟ ارتباط در این دوران چگونه باید باشد؟ چند وقت به چند وقت باید به سراغ همسر رفت؟ اگر مشکلات شغلی مانع از دیدارهای زیاد باشد چه باید کرد؟ اگر مادر دختر بیمار باشد و نتوان او را ملاک ارزشیابی قرار داد، چطور میتوان دختر را ارزشیابی کرد؟ یعنی خب میگه واقعا مادری که من گفتم مثلا مادر چیز باشه، اگه مادر بیمار باشه، حالا یه سوالی هم واقعا وجود داره، مادر اون مرده باشه چیکارش کنیم ما؟ والا همونطور که میگن به صلاح الاقرب و فالاقرب باید چیز کرد، میشه واقعا اطرافیان رو دید، میشه خواهرها رو دید. خواهرها به صلاح زیاد ملاک کاملی نیستن مثل مادر، ولی میشه اطرافیان رو دید و تشخیص داد، مثلا شیوه زندگی رو دیگه. ببینید شیوه زندگی یه چیزی هست که به این سادگی تغییر پیدا نمیکنه. یه خانواده مثلا شما ازدواج که میکنید، اگر مثلا با آدمای آشنا ازدواج بکنید، با کسانی که میشناسید خانوادهشون رو، بهتر میتونید به قضاوت و نتیجه برسید. تا مثلا میرن الان تو ازدواج که میکنن، مثلا یه چیزای خزعبلی، مثلا تا میخوان با داماد مثلا خانواده صحبت کنن، خب شغل شما چیه فلان، درآمدتون چقدره بهمان، تحصیلاتتون چقدره، اینا چیز دیگه بلد نیستن بپرسن. مثلا واقعا هم چیز دیگه بلد نیستن بپرسن. مثلا بلد نیستم بپرسن آقا غیرت داری یا نداری. مثلا یکی از ملاکای واقعا مرد که ازدواج بکنه غیرت داشتنشه. اون تو اینو بلد نیست بپرسه، نمیتونه بپرسه غیرت داری یا نه، تو طرف عصبانی میشه، ناراحت میشه. واقعا باید به ترتیب دیگری کشف کرد که مرد غیرت داره یا نداره. یا مثلا دختر پسر میخوام با هم صحبت بکنن، معمولا راجع به این که مثلا در مورد فلان چیز عقیدت چیه، در مورد بهمان چیز عقیدت چیه، عقیده هاشون رو میگن، ولی تو زندگیشون خلاف عقیدهشون عمل میکنن. منافاتی هم نمیبینن. دختر امروز اومده بود پیش من، داشت راجع به یه سری مسائل صحبت میکرد، از اینه بود که کاکولاش کاملا بیرون و مثلا از همین دختره که ما به اسلام بهش میگیم بد حجاب دیگه، ولی کل راجع به ایمان صحبت میکرد. گفت مثلا فلان که خیلی آدم های مؤمنی هستن، خیلی خوبن و خیلی پاکن و نه. من بودم خب ایمان یعنی چی؟ میدم خب ایمان رو داره حرفشو میزنه، شیوه کارش هم متفاوته با ایمانه، ولی هیچ منافاتی بین این دوتا نمیبینه. خیلی ما از ما اینجوری ما مثلا الان بگیم آقا الان از تک تک شما بپرسیم آقا غیبت کردن، هم غیبت که مثال زدم، خوبه یا بده؟ شما چی میگید؟ کی میگه غیبت خوبه؟ کسی هست بگه؟ ولی حالا نپرسم اون رو. ولی حالا کسی هست که غیبت نکنه؟ اونا که غیبت کردن یا از اون زمان که میدانن غیبت چی و غیبت کردن کیا هستن؟ حالا نمیخواد دست بلند کنه، من خودم دست بلند میکنم به تنهایی. این نشان دهنده اون شیوه زندگی اینه. قرآن ما هر چقدر بریم جلو، قرآن اگر تحقق باشه، هر چقدر بریم جلو قرآن جلوتر از ماست. هر چقدر بریم جلوتر از ماست. قرآن این چنینه. ما تو به آیات قرآن بخوایم حرف بزنیم، خب کسانی که به حدی از قرآن واقفن به همون اندازه مثلا رجوع قرآن حرف میزن، ولی این تو قرآن تو کتابه است. قرآن باید تو درون من جاری باشه تا بگم من مسلمانم. لازم کنه من شعار قرآنی میدم، ولی اون که تو جریان تو دل من جریان داره، وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، این وذکر الله کثیرا رو ممکنه ما خیلیمون بلد باشیم هرجوش حرف بزنیم، ولی واقعا ذکر خدا میکنیم دائما. کثیر که خدا میگه دیگه. خلاص همین که شیوه زندگی مهمه. یا یعنی مثلا مادرم نبود، شیوه زندگی آدم رو نگاه کنی، خانواده رو نگاه کنی. این شیوه زندگی اون چیزی که در عمل افراد از خودشون بروز میدن. حالا توی این ازدواج ها، توی این خواستگاری های موجود، آدم هی میره روبناها رو میبینه دیگه. مثلا همین چیزی که بردم میپرسن چی کاره هستی، فلان هستی، اینا روبنای کاره. مثلا چی با این که بگن آقا من فلان کاره هستم، مثلا من لیسانس دارم، مثلا من فوق لیسانس دارم، دکتری دارم، دارم درس خارج میخونم، به همین دلایل میشه اکتفا کرد بگیم آدم مثلا خوبیه؟ مثلا چون داشتیم میبینی شما میگویدی بینی پزشکا خودکشی چقدره؟ مثل که خودکشی و طلاق و این حرفا بینی پزشکا خیلی زیادتر از سایر اقشاره. خب چی میگی؟ و این وقتان خواستگاری گفتن آقا دکتره، مثلا درآمدش هم فلان، خب دکتر هست، ولی مگه با دکتر بودنش میخوای ازدواج کنی؟ با چیزهای دیگه، با شیوه زندگیش بعد ازدواج کنی؟ از کنم خدمتون بقیه سوالا خیلی مفصله. من در دوران عقد مثلا دختر و پسر چه نیازهایی دارن، دوران عقد اگر دوران نامزدی رو ما میگیریم، ما نامزدی بدون عقد که نداریم، که برخی از جوامع دارن، مثلا جوامع داخل ایران مسلمان ها میگن به اسم هم دیگه چیز میکنن میشن نامزد، بعد انگار محرم هم با هم دیگه. ما چه این چیزی رو نداریم، صحیح هم نیست. میخوان محرم بشن، نامزدی اگه این دوره‌ای باشه که باید عقد بکشن محرم بشن نسبت به هم دیگه، بعد تا وقتی که مثلا به خونه زندگی هم دیگه رفتن، این دوره رو میگیم دوره نامزدی. این دوره نامزدی به نظر من باشه، خوبه، منتها زیاد طولانی نشه. مثلا به نظر من از 5-6 ماه بیشتر دوره نامزدی طول نکشه. دوره نامزدی چون که دوره است، خاطرات خوبی هست و در این حال آروم آروم هم افراد با هم دیگه اخت میشن، ولی اگر طول بکشه مشکلاتی ایجاد میکنه. بنابراین یه طول زمانی حدود مثلا 5-6 ماه دیگه حد اکثرش چیز خوبه. بله 5-6 ماه شما میتونید این کارو بکنید، اشکال نداره، ولی همین کسانی که دوره نامزدی میخوان داشته باشن، میگم از 5-6 ماه بیشتر نشه، از 0 تا 5-6 ماه. نیازهای معقول و نامعقول دختر کدامند؟ نیازهای معقول و نامعقول، نیازهای معقول و نامعقول خودمون رو بگیم، هم خودمون هم اون رو. ما هم نیاز، ما این نیاز نامعقول ما نداریم. نیاز معقول و نامعقول اگه اینطوری بخواید بگید، در حقیقت به چند چیز برمیگرده. در درجه اول به خود عقل برمیگرده، میگیم چه نیازی معقوله چه نیازی نامعقول، تشخیص دهندش در درجه اول خود عقل. در درجه دوم طبیعت انسانه، طبیعت انسان که ببینید طبیعتش، مثلا شما مشخصه به غذا احتیاج دارید، به هوا احتیاج دارید، کسی نمیتونه ببین نه مثلا حالا هوا نباشه نمیشه فلان، نه، اینا نیازهاییست که در طبیعت انسان نهفته است. این هم یکی از منشأهای دیگه است. بقیه نیازها مثلا نیازهاییست که بر این اساس، در حقیقت شرع هم نیازها رو بر این اساس طرح میکنه. ما حکمه به العقل، ما حکمه به شرع، حکمه به العقل، اون چیزی که شرع میگه عقل هم همونطور حکم میکنه. بس من رو بگم عقول این چنینه، شرع هم ملاک خوبیه برای این چیزها، بقیه اینا رو در حقیقت عرف تعیین میکنه. عرف یعنی اون چیزی که معروفه بین مردم، اون چیزی که بین مردم معروفه، اینو باید جدی بگیریم، یعنی این از کنارش ساده رد نشیم. مثلا فرضاً میگن که مثلا مهریه، چرا مهریه مثلا فلان قد باشه؟ نه اصلا مهریه مثلا، حالا اونا که شرعی میخوان فکر کنن، چون که مهر چیز واجبیه، مهر باید باشه. و آتون نساء صدقاتهن نحلتن، یعنی باید بدید صدقه، اصلا از ماده صداق، صداق که گفتن چه مهریه، صداق از مایی دوستی است، و از به صورت این هم مهریه هم حکم هدیه رو داره، منتها هدیه ای که بالاخره یه حد و حدودی داره دیگه، مثلا نباید خیلی کم باشه نه خیلی زیاد، منتها خیلی زیاد بودنش بسیار تاکید شده که نباشه. ملاحظه میکنید؟ ولا تقالو فی مهور النساء فتكون اداوه، یه توی مهریه زنها قلوف نکن، زیاد نگیرید، موجب اداوت میشه، واقعا موجب اداوت میشه. ما یه فردی داشتیم دانشجو بود زمانی، البته دانشجو بود نوتا سنش بالاتر از من بود، من چند روز پیش اومده بود راجب زنش که زنش گذاشته رفته داره زندگی میکنه جدا، گفت مثلا 1 کیلو خورده مثلا مهریه این زن من بود، 1 کیلو خورده طلا مهریهش بود که مثلا به قیمت الان میشد اینطور حساب میگم 8 میلیون میشد، نمیدونم حالا چطوری بودش، چجوری حساب میکرد، نمیدونم، میگم 8 میلیون میشه. ولی همین موضوع موجب شد مثلا زن هوس کنه مثلا بره تا مهریهشو بگیره و اینو مردم گفته که نمیدم. این قلوب کردن در مهریه ها مثلا موجب چیز میشه. اینا یه سری چیزایی است که عرف تعیین میکنه، مقدار مهریه، مثلا مهریه، مثلا یه سری دیگه منشأ دیگه نیازها، دیگه نیازهای عرفیه که عرف اون چیزی که میپذیره رو تا حدودی اگر مخالفتی با شرع و عقل نداشته باشه باید بپذیریم. مسافرت در این دوران خیلی خوبه. مسافرت چگونه است؟ مسافرت خوبه. مدت این دوران حداقل حد اکثر چقدر باشه رو گفتم. حداقلش اینه که یکی نمیخواد اصلا میخواد عقد عروسی یه جا باشه، ولی حد اکثرش هم به نظر من 5-6 ماه بیشتر. آیا برای این دوران برنامه سازندگی مادی معنوی خاصی سفارش شده است؟ من برای این دوران چیز خاصی سفارش شده ندیدم، ولی هرچه هست برای زندگی این سفارش ها هست و از اون زمان که انسان عقد میکنه دیگه میشن زن و شوهر دیگه، یه زن و مرد وقتی عقد میشن دیگه زن و شوهرن، حالا خونه باباش میخواد زندگی کنه، هر کجای دیگه میخواد، نه زن و شوهرن دیگه. حالا تمام اون چیزایی که بعد این ازدواج مترتبه باید رعایت بشه. چگونه میتوان کینه های دل را در زمان حال از خود برطرف کرد؟ حالا چگونه میتوان دست خودمونه، منتها یه کمی احتیاج به تلاش و کوشش داره، یه کمی به تحلیل عقلانی احتیاج داره. مثلا موضوعی که مثلا گفته میشه، مثلا یه حرفی رو ما از یکی میشنویم باید توجه داشته باشیم، یه موقع حل نشده نذاریم یه جا بمونه. ببینید حل نشده یعنی چی؟ یه نفر مثلا به من، مثلا فرض کنم خانمم گفتم اینطوری به من گفت این جمله، من باید بشینم این رو خوب فکر کنم راجع بهش، بلکه فکر کردم بگم خب حالا من میخوام با این خانم زندگی کنم، اینا میگه بله میخوام زندگی کنم دیگه، حالا این جمله رو گفته چیکارش کنم؟ من تابلو کنم بزنم رو دیوار؟ نه بابا، این مثلا عصبانی شده این حرفو زده، خب حالا عصبانی شده، حالا به فرض جدی هم گفته باشه، ولی اینو میتونیم کنارش بزنیم. میگم که به اصطلاح میگم این حرف هست، منتها این حرف رو نباید زیاد من جدی بگم، چون زیاد جدی بگم به زندگی ما آسیب میخوره، میذارمش کنار. یعنی درست تکلیفش رو روشن میکنم میذارم کنار، ولی یه موقع هست نه این کار رو نمیکنیم، مثلا اینو میگیریم درست فکر نکرده میذارمش کنار. یعنی من هنوز اینو کنارش، درست تکلیفش رو روشن نکردم، کنار میذارم، ولی کنار میذارم به مرور زمان جمع میشه. مثل این مونه که به اصطلاح و همین شلوغ پلوغی خونه رو گفتم، مثال زدم، مثلا من اینو ورش دارم، این یه گوشه انداختم، یه زمانی 4 روز پیش گذاشتم این گوشه، حالا میخوام جمع و جور کنم، اینو ورش میدارم، بعد بگم خب جاش کجاست؟ جاش تو اونجاست، تو اون ردیف چیزو دارم بذارم اونجا، ولی نباشه اینو از جا بردارم بذارم اونجا، اینم از این جا بردارم بذارم این طرف. یعنی بدون اینکه تکلیفشون روشن کنم باز همینجا ول کنم این وسط، این میمونه باعث موندن میشه. شما یه چیزی که بهتون گفته میشه بشین حساب کتابشو برسید و به طور عمده هم سعی کنید اینا رو کنار بزنید، یعنی تکلیفشو روشن کنید، یه جایی بذارید، بذارید کنار، اصلا بگید این جزء حرفاییه که من نباید بهش توجه کنم و خلاصه از کنارش همینطور چیز رد نشید، یعنی تکلیف را روشن ناشده رد نشید. با توجه به اینکه جناب علی در دانشگاه تهران تدریس می‌فرمایید احتمالاً همچنین دوره‌های آموزش در آن دانشگاه برقرار باشد، ولی بنده سوال می‌کنم چرا در سطح دانشگاه، علل خصوص در دانشگاه‌هایی که با مسائل تربیتی و رفتاری آشنایی خوبی ندارن این دوره‌ها را برگزار نمی‌فرمایید؟ من جمله درستم، ولی بنده سوال میکنم چرا در سطح دانشگاه، علل خصوص در دانشگاه‌های فنی دیگه، ولی که با مسائل، حالا با فنی من میخونم، که با مسائل تربیتی رفتاری آشنایی خوبی ندارن این دوره‌ها رو برگزار نمیفرمایید. بالا عرض کنم خدمتتون که دانشگاه‌ها خوبه این چیزا، این دوره‌ها برگزار بشه و اینها، منتها دانشگاه خودش رسالت های کارایی داره که برگزاری این دورها رو به سادگی امکان پذیر نمیکنه. مثلا دانشجو خودشون انقدر مثلا درس و گرفتاری دارن که از درسایی که خیلی مثلا سنگیشو به سینه میزنن هم میخوان زودتر تمومشه بره. مثلا یه کلاسی من راجع به مسائل نوجوانی دارم توی یه دانشکده ای، بعد اینا انقدر سنگ این در کلاس رو به سینه میزدن، میگفتن مثلا خیلی عالیه نمیدونم فلان، این صحبت رو میکردن راجع به مسائل نوجوانان بود. رام صبح مسائل منم چون که با این آدم ها از نزدیک زیاد مواجه هستم صحبت میکرد. بعد همین دیروز ما یه کلاس داشتیم، حالا من حساب آخرین کلاس نمیکردم، فکر میکردم چرا 4 جلسه دیگه کلاس باید داشته باشیم باهاشون. گفتن که استاد دیگه ما هفته آینده دیگه نمیاییم و این حرفا. دیدم نه، مثل که اینا که میگه سنگشو اینطوری به سینه میزنن، موقعی که پای تعطیلی بیاد وسط میگن تعطیلی خوبه ما بذاریم بریم. و مثلا با این مشکلاتی که وجود داره معمولا دانشجوها به اصطلاح نمیشه عمومی گذاشت. من اینکه همینطوری مثلا این کارا صورت بگیره، ثبت نامی بشه یه تعدادی، این کارا در انجمن اولیا مربیان انجام میگیره و گاهی موقع ما اونجا کلاس داریم و تدریس میکنیم. بنابراین در سطح دانشگاه البته نه که نشدنیه، شدنی هست. مثلا دانشگاه اصفهان انجام داده این دوره ها رو، یه دوره هایی که همین مشابه همین دوره ها رو برگزار کرد. منتها دانشگاه تهران خلاصه حداقل از جانب ما امکان پذیر نیست، چون ما کارمون توی گروه و نمیدونم درسای اون گروه و دوره هایی که داریم دیگه، بیشتر از این نمیتونیم شد. خب انشالله که موفق و معید باشید، انشالله که خداوند به این لحظات و دقایقی که گذروندیم خودش عنایت خاصی داشته باشه و خدا از ما بپذیره، انشالله انشالله به کرمش بپذیره. صلواتی من را بفهم.
اگر پسری دختری را پسندید ولی خانواده پسر آن دختر را نپسندید، آیا می شود با آن دختر ازدواج کرد یا نه؟ عرض کنم خدمتون که این سوال بسیار خوبی هستش. ببینید انتخاب دختر جدا از اینکه درست ما میگیم همه کار پسر هست و باید انتخاب بکنه، اما پسر نباید بی توجهی کنه. اینو جلسه بعد مفصل صحبت میکنیم. نباید بی توجهی کنه در میل خانواده خودش، چون اگر بی توجهی کنه از جهات مختلف ضربه خواهد دید که توضیح جلسه بعد مفصل در مورد این سوال خواهم داد. آیا امکان دارد که یک دختر در اثر مطالعه زیاد یا تحصیلات خوب خصوصیات بد و نامناسب کرده و مورد قبول باشد؟ در صورت مثبت بودن جواب چگونه میتوانه این اختلاف اخلاقی ما بین دختر و خانواده‌اش را متوجه شد؟ بازم سوال خیلی خوبی هستش. بله ممکن هستش که دختری در اثر مطالعه، در اثر آموزشی که در بیرون دیده، در اثر تأثیر محیط بتونه خیلی از اثراتی رو که از طریق ژن و اثرات ژنتیکی که پذیرفته، وراثتی که پذیرفته کنار بگذاره واقعا و خانواده به صدا خودش آدم خوبی شده باشه. این رو باز باید با تحقیق و صحبت مستقیم به خصوص با دختر تحقیق قوی و وسیعی میخواد به دست آورد. ولی خب معمولا کم هستن یک همچین کسایی که بتونن به خصوصیات خانوادگی غلبه کنن، جدای از خصوصیات خانوادگی به اصطلاح خودشون رو ساخته باشن. اینم دوتا سوال، اینم سوال هستش. این یا آیا تغییرات ظاهری دختر در طول ایام به واسطه رشد و چیزهای دیگه نمیتواند موجب به دل زدگی مرد شود؟ عرض کنم خدمتون که اگر تنها ملاک قیافه باشه چرا؟ اگر تنها ملاک قیافه باشه، انسان با قیافه زیبا رفته باشه جلو، بعد اگر مثلا در اثر ترشح هورمون ها قیافه زن مثلا صورتش جوش میزنه یا تغییر میکنه، زیبا هستش بعد مثلا یه تغییراتی میکنه یا شکسته میشه در اثر چند تا حادثه شکسته میشه، چون زنها زودتر از مردها این حالت شکستگی رو میپذیرن، زود شکسته میشن. برای همین هم یعنی ما با اختلاف سنی خوب هست باشه بینشون. اگر فقط مسئله قیافه مطرح باشه بله ممکن است باعث دلزدگی بشه، اما اگر نه به صلاح اینجور نباشه، چون خداوند فرمودن در قرآن خدمتون عرض کردم که رحمت و مودت بین زن و شوهر برقرار میکنه، بعدها اصلا قیافه مهم نیست، اخلاق و منش اینها خیلی مؤثر هستش. چگونه میتوان خانواده همسر را توجیه کرد که نیاز به جلسات متعدد جهت صحبت با دختر لازم است؟ آیا اگر زیر بار نرفتن میباید سراغ کسی دیگری رفت؟ عرض کنم ملاک این است که شما شناخت کافی به دست آورده باشید و به اصطلاح اگر باید بزرگترها بیشتر دخالت کنند توی این زمینه که به اصطلاح لازم هست که اینها با هم دیگه برخورد و صحبتی داشته باشند. آیا میتوان از عروس خانواده نوشتن خانواده همسر که طلاق گرفته تحقیق نمود از عروس خانواده همسر که طلاق گرفته تحقیق نمود؟ بله میشه تحقیق کرد، ولی اون خطرات رو هم داره که ممکن است بدگویی بکنه یا به اصطلاح چیزی که درست نیست بیان بکنه. البته خب بله تحقیق خوب هست از اینها هم بشه، ولی دقت لازم باشه. آیا ابتدا باید دختر رو دید و بعد تحقیق کرد، یا ابتدا باید تا حدودی تحقیق کرد و بعد برای دیدن او رفتش؟ دیدن جزء مرحله تحقیق هستش، یعنی جدا هم نیست که یه مرحله دیدن باشه مرحله تحقیق. دیدن هم جزء مرحله تحقیق هست، یعنی از وقتی که ما در نظر می‌گیریم با این نفر ازدواج کنیم یکی از مراحلش این است که ما اون رو ببینیم. خب موقع میتونیم برای اینکه بعضی وقت راه بسته است یعنی به هیچ وجه نمیتونی دختر رو ببینیش، مگر در مثلا بیرون در اثر رفت و آمد جایی میره انسان تعقیب کنه ببینه، خلاصه یه نحوی ببینه دختر رو. اگر نه به اصطلاح باید از طریق محارم خودمون عمل بکنیم. کسایی که محارم هستن، خانواده‌ای که مادر اعتبار هستن، میتونن دختر تشخیص بدن که چگونه هستش از نظر قیافه، لااقل یک مقبولیت نسبی رو به ما معرفی بکنن. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. اول میشه به صدا نطفه خیلی از نیکی ها و خوبی ها رو کاش و نطفه بسیاری از شر ها و مزاحمت ها و نزاع ها و درگیری ها رو از بین برد. نزاع اگر از اول ما بریم سراغ کسب این فنون و مطالعه بیشتر بکنیم، آموزش ببینیم و این جهل و خلعهای روحیمون رو نسبت به مسئله ازدواج و انتخاب همسر پر بکنیم و از بین ببریم، قطعا دچار بسیاری از آفتهایی که در روابط زوجین هست نخواهیم شد. لذا ما میخواییم با 20 جلسه 30 جلسه آموزش بنای یک زندگی رو بذاریم که تأثیراتش همونطور که عرض کردم تا ابدیت وجود داره، و لذا قطعا این مقدار دور دیدن، آموزش دیدن لازم هست، و اگر نگیم کم هست زیاد نیستش. در مورد ازدواج ببینید، ازدواج یک پیوندی هستش که تقدسش رو همه امت ها قبول کردن، یعنی تاریخ ازدواج و روابط خانوادگی تقریبا با تاریخ بشریت مساوی هستش. هر چقدر شما به عقب برید میبینید که این مسئله بوده، و عجیب هم هستش که این کار همیشه توامه با به خاطر اهمیتش توامه با یه سری آداب و رسوم خاص و به اصطلاح مراسم خود در طی مراسم خاص این ازدواج صورت گرفته. خب یک سری حالا در بحث مبانی حقوق میگم که ما اصلا مبنامون برای تعیین این که ازدواج با چه شرایطی صورت بگیره و این حقوق ریشه از کجاست در بحث مبانی مفصل خدمتتون عرض خواهیم کرد، ولی خب یک سلسله از بایدها و نبایدها و شرایط رو خداوند معرفی کرده. خداوند بخاطر که خالق بشر هستش و میدونه خب باید چطور باشه، این به نفعش هستش. از این که صرف نظر بکنیم در سایر امت‌ها به اصطلاح فرهنگ اون امت‌ها و فرهنگ اون جوامع تأثیر گذاشته. اونایی که مربوط به آموزش انبیا هستش جدا، غیر از اونی که مربوط به آموزش انبیا هستش
هر قومی، هر گروهی، هر قبیله‌ای، هر شهری برای خودش مقرراتی رو دستکاری کردن این رو. لذا در امر ازدواج افراط و تفریط خیلی زیاد هستش، خرافات و آداب و رسوم اضافی خیلی زیاد هستش. همینها خیلی دست و پاگیر شده مسئله ازدواج رو. ازدواج عرض کردم از جهت صرف خود ازدواج ما در قالب کدوم کمالات جا گذاشتیم این رو؟ جایگزین کردیم کمالات حیوانی. گفتیم ازدواج از اون جهت ارتباط با جنس مخالف هستش، جزء کمالات حیوانی هستش. تا این جنبش اسلام خیلی سهل گرفته این رو، خواسته که شرایط خیلی نباشه، دست و پاگیر نباشه و دختر و پسر زود به هم برسن، زن و مرد خصوص به هم برسن که معطل نشن، روح معطل نشه برای معنویت. چون نه که مسئله معنویت اونقدر اهمیت داره که خداوند یک ماه رو از یا 12 ماه سال رو برای همین قرار داده که اجبارا شما دیگه نباید وارد حیطه زندگی حیوانی بشید، اصلا زندگی حیوانی حرام میکنه به شما که شما بیایید وارد زندگی انسانی بشید. روی حساب امر ازدواج رو خیلی در اسلام سهل گرفتن که به اصطلاح روح معطل نباشه. ما الان خب نمونه هایی داریم که مثلا دختر و پسر تا مرحله زیاد من به مراجعه میشه، از همین دوستان جلسه هم همینطور مراجعه کردن، تا مرحله شیرینی خوردن موندن، هنوز محرم نیستن. بعد خانواده مثلا دختر یه بازی در میاره، خانواده خودش یه بازی در میاره و هنوز نمیذاره مثلا با هم عقد کنن، مشکلات زیاد هست، روح معطل میمونه و اذیت میشه، درست نیستش این. خیلی اسلام سفارش کرده که این مسئله زود انجام بشه و با سهل. اگر اسلام شرایطی هم گذاشته براش که در این دوره ما خوندیم، شرط برای این هستش که ازدواج صرف آمیزش جنسی نیست، یعنی صرف ارضا نیستش. اگر این باشه شما لذا میبینید در مسئله صیغه کردن خیلی شرایط سخت نگرفتن، گفتن زن بدکاره نباشه، فاحشه نباشه، نمیدونم بیدین نباشه. به خاطر اونا مسئله هست، مسئله بهداشتی هست. یکی از این آقایون تو مشاوره چند روز پیش اومده بود اینجا، یه جوان حدوداً 21 2 سالشه، رفت بود با یه خانم ارتباط برقرار کرد، با یه زن مثلا ارتباط برقرار کرد و بعداً اومدیم دیدیم که، یعنی دیدم بعد از که اومده بودم سوزاک گرفته، بیماری سوزاک گرفته و خب فهمیدیم که اون خانم اصلا خانم بدکاره بوده، جوون آلوده کرده اصلا. دیگه دو شب پیش هم بودن این جوون، ماها ما طول کشید تا مثلا درمان این رو انجام دادیم، تا درمان شدیم بیماری این. خیلی زجرآور مسئله مثلا ازدواج موقت، مثلا صیغه و مسائل اینا که خیلی خیلی سخت نگرفته. چرا؟ چون نمیخواد زندگی بر اساسش پایه‌گذاری بشه، یه ارتباط جنسی است و آرامشی هستش، تموم میشه می پیداش. اما وقتی مسئله ازدواج دائم پیش میاد، میبینی که خب شرایط هستش، به خاطر اینکه ازدواج فقط این نیست، اون زن میخواد فردا مادر بچه تو بشه، خود شخصیت زن در تو تاثیر داره، شخصیت او بیش از شخصیت تو در هم فرزند تاثیر داره، فردا فرزند تو میخواد از پستان او شیر بخوره، سالها با او انس بگیره و اصلا مبنای خانواده و ارتباطات خیلی زیادی با همین ازدواجای دائم هستش و تا آخر که هستش، تا ابدیت و بی‌نهایت، تا بعد از مرگ و قیامت هم تاثیر داره. همونطوری قبلا خدمتتون هستم، این جایی من شرایط گذاشتم. اگر این مسئله تاثیر و تاثیر روحی و ساخت انسان‌های جدیدی به نام فرزند نبود، این شرایط هم خیلی شاید ضرورتی نداشت. این حساب این مقدار در اسلام خب مغتنم هست، باید توجه بشه. بقیه‌اش دیگه هی آداب و رسومی هست که اضافه کردن امت‌ها. بعضیش خوب هستش، قالبشون خب دست و پاگیر هستش، بد هستش. در شب عروسی به خصوص مراسم عقد عروسی، شیرینی خوردن، نمی‌دونم حنابندون، اوه خیلی چیزهای دیگه هست که اضافه شده و اصلا ریشه دینی نداره و دست و پاگیر هم هستش. حالا الحمدلله برکت انقلاب اسلامی مقدار زیادیش حذف شده، مردم دیگه سراغش نمیدن. ولی خب من قدیم یادمه مثلا یه هفته باید قبلش حنابندون میگرفتن، بزن و برقص و نه، چقدر فساد و فجور و فسق و گناه و اصلا زندگی با این شروع میشه، آلودگی، بعدم خرج اضافه، وقت تلف کردن، عمر گذاشتن، اینها دوباره مثلا دو عقد همینطور، عروسی بعد از عروسی دوباره یه مراسم دیگه همینطور. اوه خیلی دست و پاگیر اصلا اینها در اسلام اصلا نیست که عمر و انسان و سرمایهش رو اینجوری حرام بکنه. یک ولیمه هستش، یه شام هستش که اونم مستحب هست، اونم ریشه داره، ریشه های مهمی داره که ما در بحث ولیمه خدمتتون عرض خواهیم کرد. مثلا ولیمه رو گفتن اعلام بکنید به خاطر اینکه یعنی عروسی رو اعلام بشه عروسی که از این به بعد این روابط دختر و پسر مشروع باشه در انظار عموم که بله اینها مثلا آمدن مثلا شامش هم خوردن و همه میدونن که این دو نفر چی هستن، هم محرم هستن، یک مشروعیت اجتماعی پیدا میکنه در ولیمه. تازه ولیمه هم وقتی اهدافش رو انسان تعقیب میکنه میبینه که لازم نیست خیلی هم به سر دست و پاگیر و شلوغ باشه، به طوری که الان خیلی از جوانا وحشت میکنن ازش، لنگ موندن که چه کار بکنن برای ازدواج، چون هم خرج عروسیش. یه به اصطلاح تقریبا مراسم مختصری هستش که حالا بعدا خدمت در مورد میگم. ساده باید باشه، فقرا مثلا اگه حد در مقدوم اگه هست در شرکت بکنن، مساله این چه خیلی هاش هستش و خرافه هستش در مورد خود نفس این عروسی. در مورد مثلا چیزهای دیگه مثلا عقد دختر عمو پسر عمو و مساله این چه اینه، نه ما همچین چیزهایی نداریم. مثلا سوال خوبی کردن در مورد قسمت، که آیا قسمت بوده این دختر و پسر با هم ازدواج کردن. هنوزم باز هست، مثلا خیلی از جوانان میگن که به اصطلاح قسمت چی بشه و ما با کی بیفتیم، مثلا یا کی همسر ما بشه ما همسر کی بشیم. یا اینا میگن خب قسمت بوده، خیلی از خانواده ها میگن قسمت بوده دیگه، این اینجوری بشه، این قسمت اینجوری بوده، خدا مثلا در و پنجره چی در و پنجره رو در و تخته رو آره خیلی با هم دیگه جور میکنه و اینا. ارسان خدمتون که میگن از اینا، ولی این بیشتر تو جنبه های مثبتش هست. یک مسئله ای که هستش من در بحث استخاره هم عرض کردم، تو بحث استخاره که ما استخاره بیاریم که ازدواج بکنیم یا ازدواج نکنیم، واقعا اینطور نیستش. قسمت رو خود ما میسازیم، یعنی مجموعه فرهنگ ما و اراده های جمعی و فردی هستن که یک حادثه رو ایجاد میکنن و نسبتا برای همینم نسبت به خود نوع انتخاب انسان مسئول هست، نسبت به همسر مسئول هست. و الا اگه قبول خدا این کار رو انجام بده، اصلا اختیار مسئول بودن و سوال و جواب و اینها مسئولانه نداشت. اینطور نیستش، فرهنگ هست. بعضی وقتا ما خودمونم تحت فرهنگ اجتماعی خودمون هستیم، اسیر هستیم دیگه. انسان وقتی متولد میشه در جامعه هستش تا سالهای سال هم همین گرفتاری داره. الان هم همینطور، الان انسان‌های بالغ زیادی هستن که از نظر شاید دانشگاهی تحصیلات عالی داشته باشن، اما اسیرن. یعنی همیشه به صورت یه خمیری بودن که جامعه بهشون دیکته کرده، اصول رو شکل داده، طرز لباس پوشیدن، طرز آرایش سر و صورت، نمیدونم طرز راه رفتن، طرز صحبت کردن، گرفتار بودن. معاشرت همینطور، خیلی ها انتخابشون انتخاب از روی توجه ما. برای همین ما بحث ازدواج رو از تعریف انسان شروع کردیم. وقتی انسان رو تعریف کنیم که من انسان هستم، تو این دنیا یک جایگاه خاصی دارم، یک مأموریت ویژه‌ای دارم، با توجه به این یکی از نیازهام ازدواج هست، باید ازدواجم بر طبق به اصطلاح طبیعت خودم و فطرت خودم صورت بگیره. ازدواجی که به اصطلاح توی مسیر انسانیت هست، من باید این ازدواج رو انجام بدم. در مسیری که من دارم طی می‌کنم، ازدواج منطبق با مسیرم انجام بدم. این باید اینطور باشه. اما ما اینجور نیست. غالب افراد در جامعه بهشون یکسره داره دیکته می‌کنه ازدواج کردنه. بعد ازدواجم خیلی توجه نمیشه که حالا این نقشش چی هست برای آینده زندگی من و چه تأثیراتی تا زندگی آینده من در زندگی به صورت دنیا و زندگی و آخرت من میذاره، خیلی توجه بهش نمیشه و شکل میگیره از اجتماع. دیکته هایی که اجتماع کرده ما فکر میکنیم مستقلیم، یعنی همه همینطور هستن، همه وقتی میخوام فکر کنم میگن که ما مستقلیم، ما برای خودمون صاحب اندیشه هستیم. اما اکثر کسایی که فکر میکنن مستقلن، مستقل نیستن، صاحب اندیشه هم نیستن. اندیشه هایی بوده که هی دیکته شده از طرف بازیگر سینما، بازیگر تئاتر، بازیگر تلویزیون، روزنامه ها، قهرمان ها، داستان ها، رمان ها، دوستان، بزرگا، خانواده، فامیل، افرادی که تو فامیل میتونستن روحیه شخص اثر بذارن، هی شکل دادن یک سره. بعد انسان نمیدونه که نقاشی شده یه معجون مختلفی هستش، از خانواده بگیر تا اجتماع، بعد بر اساس اون میخواد تصمیم گیری بکنه. اینها میان شخص، حالا شخص ظاهرا میگه خب من مستقلم، الان دارم تصمیم میگیرم که با این شخص ازدواج کنم یا ازدواج نکنم، بعدم میذارش به حساب چی؟ به به حساب قسمت، ولی خب واقعا این نیست. ما اراده خودمون تأثیر داره، میتونیم ازدواج بکنیم با کسی، میتونیم ازدواج نکنیم، و اراده‌ای که به ما تحمیل میشه از طرف خانواده و از طرف جامعه، باید در مقابل اینها هم ما حساسیت نشون بدیم، نه که مقابله کنیم، باید انتخابگر باشیم. اصلا کل بحث این دوره میثاق مقدس با دوستان همین بود که شما صرف نظر از دیکته هایی که خانواده به شما میکنه و صرف نظر از دیکته هایی که اجتماع میکنه، باید جایگاه خودتون اول به عنوان یک انسان پیدا بکنید و بدونید در کجای این نظام خلقت قرار دارید و به عنوان یک انسان چه مسئولیت و رسالتی دارید، بعد در راستای این مسئولیت و رسالتتون اقدام به ازدواج بکنید و انتخاب همسر. خب حالا میخوام یه همسری رو ما انتخاب بکنیم منطبق با فطرتمون و منطبق با مسئولیت و رسالت انسانی خودمون. خب این مسئولیت و رسالت انسانی ایجاب میکنه که همسر من دارای 1, 2, 3, 4 این شرایط باشه. تموم شد. حالا اگر اجتماع هم این رو تمکین کرد و تعریف کرد، خوب کرد. اگر تمکین نکرد، خب من اطاعت نمیکنم از اجتماع، از خانواده هم اطاعت نمیکنم، از خدا اطاعت میکنم که منو آفریده و از من انتظار ویژه‌ای داره، از من گردن من رسالت خاصی رو گذاشته و فردای قیامت من با او روبرو هستم، باید جوابگوی او باشم. اینطوری انتخاب همسر میکنم، نه اونطور که جامعه به من شکل میده. اینو اصلا اسمشو نمیشه گذاشت قسمت. بله یک مقدار تو مراحلی که انسان دیگه تحقیقشو کرد، مطالعهشو کرد، میتونه از یک اسلحه ای به نام دعا و ارتباط ما با طبیعت استفاده کنه. در روایت هم ما داریم که دعا مثل سایر وسیله ها در اختیار بشر قرار گرفته، ولی دعای وسیله مادی نیستش، یک وسیله مادی نیست، این وسیله معنوی است. ببین مثلا دو نفر هستی، من مثلا با دوستم مثلا میشینیم فکر میکنیم، دو تا هم مثلا فرض بفرمایید شرایط انسانی بودن خودمون در نظر میگیریم، بایدها و نبایدهای الهی رو در امر ازدواج در نظر میگیریم، اما یکی از ما اون میره ارتباط با خدا رو هم به عنوان یه وسیله استفاده میکنه ازش، میگه خدایا من سعی خودم رو کردم، تو اون چه که خیر هست برای من مقدر کن، یه دختر مناسبی، یک همسر مناسبی، یک همسری که تو راضی هستی من باش ازدواج کنم. ببین من رجوع کردم در خانه یه کریم، از او کمک خواستم، یعنی دیگه الان من یه نفر نیستم، منم و خدا. اینجا استفاده از ماورای طبیعت و اصلا استفاده از قدرت الهی، تقدیر الهی، این خب خیلی خوب استش. یکی میبینه این کار نمیکنه، صرفا با توجه به این دانش‌هایی که داره با تکیه بر توان خودش شروع میکنه به انتخاب همسر، میگرده بالاخره دختری رو پیدا میکنه. دعا همیشه همینطور است. دعا یک توان اضافه هستش، یک وسیله هستش ماورای وسائل مادی. ازش کسی استفاده کنه، خب استفاده کرده دیگه، بیشتر تونسته. در قیامت هم داریم دو نفر که از نظر درجه با هم مساوی هستن، یکیشون رو درجات بالاتر بهش میدن، بعد اون یکی سوال میکنه چرا این درجات بالاتر داریم؟ خدا میفهمن این هی یک سره از ما دعا کرده، خواسته اینها رو و تو نخواستی، خب میخواستی بخوای، هی این خواسته. خداوندم چون کریم مطلق هستش، من این نداره، هر کی از ازش بخواد عطا میکنه بهش. اگه مصلحتش هم نباشه، در روایت داریم ممکن است کسی دعا کنه و چیزی بخواد، ولی مصلحتش نباشه، خداوند میگه مصلحت بندم نبوده، اما چون در خانه من آمده و به خود زحمت دست بلند کردن رو داده، ذخیره کنید برای آخرتش، در آخرت حتما بهش بدید. برای همین هیچ وقت دعا بی نتیجه نمیمونه، هیچ وقت بی نتیجه نمیمونه. یعنی شما تو هر شای دعا کنید بردید، یا حتما نتیجهش رو به عنوان استجابت میگیرید یا به عنوان ذخیره آخرتتون. و الا چیزی به نام این که قسمت شده، بله ممکن است بگیم مثلا خدا این زن و نصیب من کرد، از این جهت که مثلا من خواستم، کمک خواستم از خدا و گفتم خدا همسر خوبی نصیب من کن. خیلی از چیزهایی که من فکرشون نمی‌کردم موانع برطرف شده و به هر حال این دختر مناسب به من پیشنهاد شده و من باش ازدواج کردم. این بله از آدم از جانب خدا میدونه. یا مادرم در حقم دعا کرده، خودم دست بالاخره یه سر مراجعه بوده به کسی. ممکن است شما نرید مثلا به بزرگ فامیل بگید که من 100,000 تومان برای ازدواجم لازم دارم، ولی اگه مادرتون هم بره، بالاخره شما این 100,000 تومان دستتون میاد، شما نتیجه شو میبرید. حالا یا پدر دعا میکنه، یا مادر دعا میکنه، یا برادر دعا میکنه، یا دوست دعا میکنه، یا استاد دعا میکنه، بالاخره یه مراجعه به یک منبع قوی میشه و فیضش نصیب کی میشه؟ نصیب ما میشه به عنوان دعا. این رو میشه گفت. اما اینکه من صرف نظر از ارتباطی که با ماورای طبیعت دارم، با خداوند دارم، خودم با توجه به توانایی خودم اقدام میکنم به انتخاب همسر، نه قسمت معنا نداره، خودم کردم، این کار خودم کردم. البته در یک درجه دقیق تر میشه گفت این مسئله قسمت هستش و اون شکلهایی هستش که در افراد ایجاد میشه در ساختار روحشون. مثلا در یه خانواده فاسد متولد میشه، دست خودش نیست، خانواده فاسد او رو فاسد بار میارن. آدم فاسد هم به تعبیر قرآن همسر فاسد انتخاب میکنه، الخبیثاتو للخبیثین، زنهای خبیث مال مردای خبیث هستن. زن خبیث هم شکل هندگی خاصی داره خودش تو روحی انسان، دختر بد. بعد این تو هستش، اون مقداری که انسان اسیر اجتماع و خانواده هست دست خودش نیستش، ممکن است این تأثیرات رو بگذاره. حالا اون مقداری که خودش مستقل هست همچین چیزی نیستش، با اراده داره انجام میده، چیزی به اسم قسمت معنا نداره. سال بعد اگر سال هست، سوال فرمودن که آیا ما کسی که میخوام ازدواج بکنیم باش باید این مطالب رو بلد باشه؟ اگر لازمش این است که این مطالبی که تو میثاق گذاشته شده بدونه، یا اینکه نه اگه ندونم میشه؟ ببینید اصلا اصولا اینطوری هستش، دونستن خود شما کافی هست برای اینکه تو انتخابتون دقت بکنید. شما وقتی میدونید در انتخاب افراد دقت میکنید. همه بحث ما هم همین هستش که مشکلات زیادی که تو جامعه ما هست، در فسادها، در طلاقهایی که موجب جدایی هست، موجب بزهکاری فرزندان هست. قبلا عرض کردم در بحث جرائم بیشترین جرائم مربوط به خانوادهایی هست که مشکل داره هست، بچه هاشون، اعتیادها، آدمکشیها، تجاوزها، قتلها، دزدیها، هر چی که هستش همین مسائله. خانواده های بی‌تربیت، خانواده های آشفته محصولش جنایتکارا هستن، بزهکارهایی هستن که در جامعه هستن. خانواده هایی که سالم هستن، روابط گرم هستن، معمولا محصول بزهکار بیرون ندادند و نمیدن. خانواده های آشفته هست که انواع و اقسام محصولات آلوده به جامعه تزریق میکنه. لذا انتخاب همش هم برمیره به سر انتخاب. اگر انتخاب درست صورت بگیره و خود انتخاب کننده آگاه باشه، میبینی که دیگه مشکلی توی تشکیل خانواده و بعد در اجتماع ایجاد نمیشه. لذا ما به شما میگیم که شما این چیزها رو بدونید، دونستن خود شما کافی است. ولی این که شما بگید که به چه معنا این سوال شما مطرح میشه، اگر به این معنا بگیریم ما که خب ما خودمون بلد باشیم کافی است، همسرمون بلد نباشه این مسائل رو، این بلد نبودن همسر دو معنا داره. یکی این که همسر ما قابلیت ازدواج با ما رو داره، اما یه سری از اطلاعاتی که ما داریم نداره. یعنی این همیشه به دوستان من عرض کردم، انتظار این که ما اینو باید از ذهنمون بیرون بکنیم که ما بریم دختری رو انتخاب بکنیم که همه مسائل رو بلد باشه، بدون پخته باشه، به همه بلوغ‌ها رسیده باشه به صورت کاملش، این انتظار بیجایی هست. دخترها مثل ما هستن دیگه، اونها هم 17 سال 20 سال عمر کردن و غالبش هم در بچگی و طفولت گذروندن. فرصت مطالعه تو جامعه ما کم هست. الان جامعه ما متاسفانه یه جامعه هستش که حالا باز بهتر از جامعه دیگه است که الان دختر و پسر یه آگاهی‌های به هر حال کسب می‌کنن، ولی مطالعه جدی در امر ازدواج هنوز تو جامعه ما صورت نمی‌گیره. در مورد مهمترین حرکت انسان در زندگیش که ازدواج هست، میدونی که دختر و پسر قبل از ازدواج مطالعه جدی ندارن. ولی شما باید همسرتون به قول امروزی ها پتانسیل خوب، یا من تعبیر من یک آمادگی مناسب داشته باشه، قابلیت مناسبی داشته باشه، قابلیت خوبی داشته باشه، شما میتونید بلافاصله بعد از اینکه رفتید خواستگاه دیدید که کلیات به اصطلاح وجودی این دختر و کلیات روحیش و خانوادگیش با شرایط شما تنظیم هست و میخونه، بقیهش رو انسان باید صرف آموزش بکنه. بعدن در ارتباط دوران نامزدی، دوران عقد و مسائل از این قبیل، اینها رو به اصطلاح یاد بده. به سالهای اول اصلا سالهای آموزش هستش، و الا این که انتظار داشته دختر همه اینها رو بلد باشه نه. میتونیم خیلی از الان، من بعد از که ما دوران آموزش رو گذاشتیم، خیلی جوان مراجعه کردن اینجا، ما حواله دادیم به نوارخونه، دخترها و پسرهای زیادی آمدن و موقع عقدشون شده گفتیم بیاید این دوره ها رو گوش بکنید. آمدن دوره ها رو گوش کردن، بعد انتخاب همسر کردن، یا اینکه روابطشون رو تونستن تنظیم بکنن. مهم این است شما هم فرض بفهمید دختر مناسبی رو پیدا میکنید، آمادگی خیلی مناسبی داره، میدونید که میتونه بشه، قابلیت و پذیرش خوبی هستش، لجوج نیست، عنود نیست، بی‌تربیت نیست، بدقلق و بدتربیت نیست، نااهل نیست، میشه بشه. این رو که انتخاب کردید بعد میتونید بگید خب حالا این دوره ها رو 20 جلسه دوام رو بشینن که کاری نداره، 20 ساعت دیگه خیلی راحت میشه. یا درس آموزش همسر جوان یا فلان کتاب رو مطالعه کردن، اینکه زندگی رو بر اساس آگاهی و فهم ما جلو ببریم خیلی راحت میشه این صورت بگیره. و بعد میتونیم اطلاعات رو ما بدیم، بعدم خب زندگیمون دوران عقل. برای همینم ما یکی از وظایف عرض کردم در بحث حقوقم میگم، یکی از وظایف عمده مرد خانه آموزش اهل خانه است. در روایت عرض کردم پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که لا یلقى الله سبحانه احد بذنب اعظم من جهالت اهله و اولاده، هیچ کس خداوند رو به گناهی بزرگتر از جهالت خانواده و فرزندانش ملاقات نمی کنه. یعنی مرد علاوه بر اینکه مسئول غذا و آب و نمیدونم بهداشت خانوادش هست، مسئول آموزش معنوی خانوادش هم هست. یعنی تعلیم اینها نه که بچه 7 سالشش بفرستیش مدرسه یا مثلا خانومت اگر خواست کتابی بخونه، نه، تعلیم خود مرد باید تعلیم دهنده باشه، حداقل موجبات و مقدمات تعلیم رو فراهم کنه. تعلیم یعنی چی؟ یعنی دانستن همین مسائلی که در زندگی دنیوی و اخروی ما نیاز هستش، به عنوان انسان ها نیاز داریم بشه. لذا این رو خداوند هرگز نمیبخشه از کسی که اهل آموزش خانواده نیست، اهل این نیست که خانواده رو درست بار بیاره، با آگاهی بار بیاره. این رو خداوند نمیبخشه و گناه بزرگی هم هستش که خانواده در جهالت بمونه. این به این معنا. برای همین شما وقتی هم ازدواج بکنید میتونید خیلی اطلاعات رو، به خصوص در دوران عقد، خیلی دوران خوبی هستش برای شکل دهی زندگی آینده. دختر و پسر از هم دیگه خیلی پذیرایی دارن و میتونن قبول کنن از هم دیگه، خیلی میشه شکل داد. اما اگر جنبه دیگر سوال شما در نظر بگیریم، اینکه نه دختر نیاز نداره، فقط دونستن خود ما کافی هستش از این جهت، او اگه بلد نبود مانعی نیست، چرا مانع هستش؟ او باید بفهمه این مسئله. چون من قبلا هم گفتم، من حتی دوستانی هم که میرن کلاس‌های اخلاق، کلاس‌های تربیتی، کلاس‌های معنوی شرکت میکنن، حتی هیئت میرن برای عزاداری، میگم شما زنتون رو که نمیبرید اشتباه میکنید، چون شما هی میرید پای این منبرها، پای این سخنرانی‌ها و کلاس‌ها یاد میگیرید، یواش یواش چاق‌تر میشه روح دیگه، آدم روحش هی چاق میشه، جانور فربه شود از راه گوش، آدمی فربه شود از راه نوش، جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. انسان روحش از طریق شنیدن چاق میشه، بزرگ میشه، قوی میشه. هی شما میشنوید خانواداتون رو هی گوشید تو این خونه، هی با نمیدونم قابلمه و نمیدونم قاشق و روغن و گوشت و نمیدونم مهمونی و تلویزیون و خاله بازی سرگرم بودن، نشینن اینها رو، بعد یواش یواش اختلاف سطح پیدا میکنید. اختلاف سطح که پیدا میکنید، همدیگر درست درک نمیتونید بکنید. بعدم میگه خب زن من نمیفهمه. خب آخه زن تو که میگه من نمیفهمه، ما با هم تفاهم نداریم، تو چقدر تغذیهش کردی؟ چقدر موجبات تغذیهش رو فراهم کردی که حالا ازش انتظار داری؟ قبل از که بیاد خانه تو چقدر روش کار شده؟ بعد از که اومده خونه تو چقدر روش کار شده؟ چقدر شنیده؟ چقدر مطالعه کرده؟ چقدر کلاس رفته؟ میگم بابا جون این کارو نکن. شما اگر هم خانومتون خودش اهل شرکت در این مجالس نیست، باید تشویق بشه به این مسئله. و بیرون هم نمیخواد بیاد، شما مثلا کتاب براش ببرید، دوره نوار براش ببرید، در حال یه جوری تغذیهش بکنید که با هم همیشه سطحتون یه طوری باشه که همدیگه رو درک بکنید. ولی وقتی مرد از نظر فهمی بالا باشه، زن پایین باشه، یا زن از نظر فهمی یک سره تغذیه بشه، مرد پایین باشه، اختلاف پیدا میکنه. مثلا مرد فرض بفرمایید دختر دانشگاه، مثلا دختر خانم اومده بود تو مشاوره پیش من، پزشکی مثلی که میخوند، یادم نیستش، میگو میخوام با یه آقای ازدواج کنم که کارگر کارخونه است، سوم راهنماییم بیشتر است، هم سوم راهنمایی کمتر سواد داره، از نظر من شغلم خیلی مهم نیستش. گفتم که درسته، این چیز خوبی است که شما به این بوت به عنوان حتما نوع شغل اهمیت ندید، اما اختلاف تحصیلاتیتون میتونه مشکل ساز باشه، چون شما به حال همیشه نوع شکل گیری روحتون، تغذیه‌ای که از محیط میشید توی دانشگاه و جاهای دیگه یه جور دیگه است. این میخواد بره مثلا کارگر کارخونه است، چیز دیگه هم گیرش نمیاد، بعدن خوب هم دیگه رو درک نمیتونید بکنید، زندگی لذت بخشی رو نمیتونید تشکیل بدید، مگر اینکه اون مرد قابلیت خاصی داشته باشه، خودش یه جوری خودش رو تغذیه بکنه و بتونه از پس یه همچین همسری بر بیاد.
از خونم که در مورد ازدواج با دخترهای مسلمان سایر کشورها این یه ریسک هستش، چون وقتی میگید مسلمان، فرهنگ شیعهی که در ایران هستش با فرهنگ سایر کشورها متفاوت هستش، یعنی فرهنگ اسلام معانی مختلف پیدا کرده، اون فرق داره. اسلامی که در ایران هست با اسلامی که در عراق هست یا در عربستان هست. نزدیکترین مردم به ما مردم لبنان هستن الان دیگه، شیعیان لبنان نزدیکترین مردم هستن به ما، و شیعه های کشورهای دیگه خب به مراتب همینطور هستن تقریبا. از خواهم خدمتون که ولی خب باز فرهنگ خانوادگی و نوع تربیتی که افراد شدن مختلف هستش. یادتون باشه زندگی فقط صرفا بر اساس کلیات نمیگرده ها. قبلا هم بنده تو تذکر دارم بارها هم اساس زندگی گفتن که زندگی رو ما بعدم درست کلیات تأثیر گذار هست و همیشه خط دهندگی رو کلیات دارم، اما زن و شوهر رو براشون مسئله جزئی خیلی مهمه. سر آشپزی دعواشون میشه با هم دیگه، سر دیر اومدن زود اومدن، سر آرایش کردن، سر بهداشت، سر مهمانی رفتن، سر ارتباط با خانواده همسر، سر نمیدونن تلویزیون نگاه کردن و مسائل مختلف اینجوری. نه ما بحث کفیت خدمتتون عرض کردم، در بحث کفیت هر مقدار کفیت بیشتر باشه زندگی خود به صلاح و آسایش و خوشبختی نزدیکتر هستش. شما وقتی میری دختری رو از یک کشور دیگه میگیری، اختلاف فرهنگتون خیلی زیاد هست. ممکن است مسلمان باشه، شیعه هم باشه، شیعه خوبی هم باشه، اما باز اختلاف فرهنگ دارید. مگر نمیگم حتما نکنید این کارها، من کلی نمیتونیم بکنیم، نمیشه یه فرمول کلی صادر کرد تو اینجور مسئله یه جواب کلی داد بگی که بله خوبه یا بده، ولی ترجیحاً اثرات منفیش من میگم بیشتر هستش. ترجیحاً بهتره این کار کسی نکنه، مگر اینکه دیگه طرفش رو خوب شناخته باشه یا در طرف یک آمادگی و پذیرش خیلی زیادی به اصطلاح ایجاد کرده باشه یا ببینه که بعد بتونه شکل بده. ولی خب غالبا کسایی که با خارجی ها ازدواج کردن زندگی موفقی غالبشون نداشتن، چند بودن که خوب ازدواج بکنن بعدم راحت باشن. بعدم میدونید چجوری هستش، اصلا دختر هموطن، دختر همفرهنگ چیزی هست که همیشه انسان احساس به ذرا خاصی نسبت بهش داره. ممکنه بره مثلا برای پوز و برای فخر و برای خیلی کار بعضی ها، بعضی هم نه بر اساس مصلحت کار کنن، اما آخر یک این هموطن بودن، همفرهنگ بودن یک کششی نسبت به دختر و پسر هموطن ایجاد میکنه. انسان همیشه اون تمنا درش هستش، بعضی وقتا اذیت هم میکنه انسان ها اگر اونها خودشون تهذیب نکرده باشن و برخورد جا افتاده‌ای در امر ازدواجشون نکرده باشن با مشکل روبرو خواهند شد. در مورد منابع، من منابعی رو فعلا سراغ ندارم، یک تعداد منابعی رو جمع از طریق به اصطلاح مطبوعات، برنامه هست کامپیوتری به نام نمایه مطبوعات و کتب، یه مقداری جمع‌آوری کردیم، هنوز فرصت نکردم. شاید لیست چند صد کتاب در امر ازدواج هستش، نگاه نکردم خوب تو این زمینه، دقت نکردم، البته نمیدونم، باید نگاه بکنم ببینم که تو این زمینه هست یا نه. چرا مثلا داریم نمونه هایی در کتاب هایی که در امر ازدواج هست، نمونه هایی داریم به عنوان نمونه ذکر شده، یه نمونه دو نمونه ذکر شده، اما که یه منبع در این زمینه باشه که مثلا شما یک سره بتونید نمونه های عالی ازدواج و همسرداری رو نگاه بکنید نیست، مگر در مورد معصومین که اونم جدیدن این کار شده، برای قدیم نبوده توی برنامه کامپیوتری. احسنت، همینطور است. بله بله بله، این باید کار بشه، نمونه های زندگی های خوب باید روش کار بشه. از چه راههایی میتوان پی بود که طرف لجوز هست یا نه، و کلا از نظر روانشناسی چگونه میتوان رفتار روحی طرف مقابل را شناخت؟ این سوال سوال خیلی مهمی هستش، خانم هم زیاد کردن، آقایون هم باز تو چند جلسه قبل کردن. من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، مثلا سوال کردن که مثلا دختر خانم ها سوال میکنن که از چه دایی میتونم تشخیص داد پسر بددله یا بددل نیست، فاسده یا فاسد نیست، نمیدونم چه جوری هست. آقایون هم زیاد سوال میکنن در مورد دختر. ببینید ما برای همین اون موقع مسئله اصل و ریشه خیلی مطرح میشه، مسئله اصل و ریشه.
یه کسی که برای همین پیغمبر سفارش کرده که شما مثلا به دخترهای خوب یا زیبا یا چیزهایی که مناسبی ولی در خانواده های بد تربیت شدن برای ازدواج سراغ همچین کسایی نرید. ببینید مسئله لجوج بودن، بد دل بودن، با حیا بودن، متدین بودن یه مسئله هستش که در طول زمان شکل میگیره، مسئله اخلاقی هستش، یعنی مسئله تربیتی است در واقع و اینها باید تربیت شده باشن. ممکن است حتی یه دختر لجبازی، زن سالاری، این که بخواد سوار مرد بشه، غلبه بکنه به مرد، این که بخواد مثلا یه دنده باشه، حرف حرف خودش باشه، زمام امورو برخلاف فطرت خودش و فطرت زندگی به دست خودش بگیره و خیلی بدقلقی های دیگر رو در مورد مردم، خوب چیزهای دیگه که مربوط به مرد هستش، اینها رو به صورت وراثتی گرفته باشه. مثلا زن از زن، دختر از زن سالاری مادرش هم چیزا گرفته باشه. خانواده‌ای که زن سالار هستن دخترشون خیلی بدقلق بار میاد، معمولا بدقلق هستش و مشکل درست میشه درشون و خانواده باید روال طبیعی خودش رو داشته باشه. به خانواده خیلی باید اهمیت بدید، حتما به ریشه خانواده یا خانواده. و وقتی میگم حالا خانواده، شما هی یه چیز ایدئالی رو تو اون بالا در نظر نگیرید. وقتی میگم در نظر، به صدا خانواده در نظر بگیرید، یعنی خانواده اهل فساد، اهل نمیدونم اخلاق.